أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت ایام شهادت سیدنا و مولانا الحسین مولا الکونین ابی عبدالله علیه السلام و علیه السلام. توفیقی است به حمد الله در این مناسبت آیات بینات سوره شریفه حدید را آغاز کرد. اشاره شد که آغاز این سوره مبارکه با مبحث تسبیح با تمام پهنای این مفهوم گسترده‌ای که اشاره کردیم هنوز مکشوف نیست. ابعاد این حقیقت قرآنی که کنه تسبیح چیست و چه عظمت‌هایی در دل این ماده تسبیح وجود دارد که خداوند به تمام اجزاء آفرینش نسبت میدهد. در مورد ما انسان ها بالاخره روی کرده تسبیح یه روی کرده عقلی است، یه روی کرده شهودی است، یه روی کرده حسی. اون بعد حسی همان است که اشاره کردیم با نگرش به هستی و آفرینش و تمام قواعد طبیعی خلقت ره به این معنا میبریم که پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت. خداوند رو تنزیه میکنیم از هر نقصی با چنین ساختار و نظام و سیستمی که آفریده است در همه بخش های اون که توضیح داده شد دیشب. بعد روی کرده شهودی باز همان نکاتی است که دیشب گفتیم، همان رازهای نهفته‌ای که در دل خلقت و من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اون رفتن در لایه‌های تو در توی شعور مرموز اجزاء خلقت و آفرینش و گاه مانند اولیاء الهی داوودوار با تمام وجود رسیلی کردن، به تعبیر ادیبان پارسی همخوانی کردن، هم نوایی کردن و اجزاء وجود با او هم زبان شدن و شهود این معنا و درک تمام رازهای درونی اشیاء خلقت که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. اون روی کرده عقلی هم همان است که بالاخره خارج از بحث و انجمن ماست که در طول تاریخ بالاخره این تسبیح بود و قاعده تسبیح که از تعطیل و تشبیه این دو رهزنی بزرگ نسبت به صفات الهی انسان رو رهانید و پیشوایان دین برگرفته از آیات شریفه قرآن مبحث تسبیح رو به گونه‌ای مطرح کردن و استنباط کردن که کسانی که قائل به تشبیه در صفات الهی بودند تنزیه شد این نگرش اونها، آنان هم که قائل به تعطیل در صفات الهی بودن. حال نمیخوایم این مباحث رو بالاخره اون چرا که اشاعره و معتزله در طول تاریخ گفتند و بافتند و ساختند پنبه اینها رو مبحث تسبیح به طور کلی میزد و به کناری مینهاد. خب این تمام و افسودم به اون چه دیشب گفته شد، این تقسیم سگانه رو به دنبال اون فرمود له ملک السماوات والارض. له جار و مجرور است. جایگاه جار و مجرور ابتدا نیست، جنبه خبری داره، یعنی باید بعد بیاد ملک و سماوات و الارض. له ملک آسمان ها و زمین از خداست، اما این لام مقدم میشه. در اصطلاح ادیبان عرب میگویند تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحسره و تأکید. وقتی یه چیزی که جایگاه اون انتهاس ابتدا میاد نشانه بر چیست؟ تأکید و حسره است. له ملک السماوات والارض، تنها مالکیت آسمان ها و زمین از خداوند است، هستی مالک دیگری ندارد. لله ملک السماوات والارض، لله خزائن السماوات والارض، لله میراث السماوات والارض، ابتدا تا انتها همه از آن حضرت حق است و بس. اشاره کردیم، نمیخوام دیگه وقت رو بگیرم، ورود بحث جدید میخوایم داشته باشیم. اما نه مالک حقیقی در این وجود داریم، نه ملک حقیقی داریم در این هستی. در میان انسان ها مالک حقیقی وجود ندارد. مالکیت یک قانون در نظام های الهی که امورات انسان ها بگذرد، یعنی حق اولویت انتفاع به انسان ها داده میشه، اسم این میشه مالکیت. و لا، مالکیت حقیقه آن است که ایجاد میکند، از میان میبرد. نام این مالکیتی که ما داریم چیست؟ مالکیت اعتباری، مالکیتی که با یه خط روی کاغذ می آید، با یه امضا می رود. این که مالکیت حقیقی نیست. مالکیت حقیقی که ایجاد و اعدام در آن است، از ذات احدیت است که می آورد و می برد، یبدع و یعید است، او مالک حقیقی است. و همینطور ملوکیت و صاحب اختیاری، کسی که اختیار دیگران رو داشته باشه. در میان انسان ها این یه اعتباره، ممکنه به یه اعتبار یه کسی رو مسئول و متولی و رئیسی، بالاخره یه صاحب اختیاری قرار میدند انسان ها، بعد با یه اعتبار برداشته میشه. اونی که تا دیروز اختیارات در دست اون بود، دیگه از دست اون خارج میشه. بالاخره این که گاهی اعتبار میکنیم، میگیم آقا کاخ سفید یا فلان، یا حتی بفرمایید پاستور، بالاخره اینا مستاجر دارند، مستاجران می آیند و می روند. اینها اعتباره که ما داریم، مالکیت حقیقی نداریم، ملوکیت حقیقی هم ما نداریم. ملک از آن خداست، ملک از آن خداست، له ملک السماوات والارض. حالا از نشانه های این مالکیت و ملوکیت، جدی ترین نشانه های اون و شواهد اون همان بود که یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر، زنده کردن و میراندن. دو فعل مضارع به کار برده میشه، یعنی دم به دم و آن به آن، لحظه به لحظه، جزئی از اجزاء زمین و زمان به هستی نیست، الا اینکه پدیده ایجاد و اعدام، حیات و ممات در آن در حال شکل گرفتن و ایجاد است. در تمام اجزاء آفرینش خداوند در حال احیا و اماته است، یحیی و یمیت است. در دورترین ابعاد کائنات این چنین است، در این کره خاک و هستی هم اینطوره. میخواد در عالم گیاهان باشه، در حوزه حیوانات باشه، یا در عالم انسانها باشد، آن به آن و لحظه به لحظه، جزها را رویها سوی کل است. بلبلان را عشق با روی گل است، از عدمها سوی هستی هر زمان، در گذارن کاروان در کاروان، باز از هستی روان سوی عدم، می روند این کاروان ها دم بدم. این قصه آفرینش الهی است که آن با آن. اشاره کردیم در حیطه خود ما، حتی در درون خود ما آدمیان هم، آن با آن این حیات و ممات در حال شکل گرفتن است. دیگه ساده ترین اون همان است که بالاخره می بینیم، این انقباض و انبساطی است که قلب ما داره، و این به اصطلاح سیستول و دیاستول است که مشاهده میکنید که در هر دقیقه 70 بار بمیریم و زنده شویم. یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. سطح بالاتری هم داره این نکته، که سطح بالاتر اون چیست؟ سطح بالاتر این یحیی و یمیت، زنده کردن و میراندن است که در رابطه با جسم نباشد، در مورد انسان، در رابطه با جان انسان باشد، در رابطه با اومن کان میتن فاحیینا. آن با آن خداوند ارواحی رو میمیراند و زنده میکند. چه انسانهایی که نفس میکشند میخورند اما مردگانند، انک لا تسمع الموتا پیامبر تو صداتو به گوش این مردگان نمیتوانی برسانی، اما خداوند این مرده دلان رو زنده میکند. از دل اونها حر ابن یزید ریاهی برون میآید. لحظه به لحظه این اتفاق در خلقت میافتد و بسا انسان هایی که میمیرند، اینها به خذلان مبتلا میشن و اون نشاط دل و زنده دلی رو از بین میبرد خداوند از اینها. گروهی رو فلنوحینهم حیاتا طیبه زنده میکند، به اینها حیات طیبه دم بدم میده، و گروهی محروم و ممنوع و محجوب از عنایات و فیوضات او. این هم جزء یحیی و یمیت است که اشاره کردم و اضافه کردم خدمت عزیزان. و هو علی کل شیء قدیر. تمام این دعایه نخست گذشت. سومین آیه و بحث عمده امشب، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. از ویژگی های سوره مبارکه حدید که دیشب گفتیم، سؤل عن التوحید، از سید الساجدین در مورد توحید سوال کردن، فرمود خداوند سوره مبارکه توحید را و حدید را شش آیه اول اون رو چون میدانست اقوام متعمقی در آخر از زمان و کنکاشگری در باب توحید می آیند فرستاد این آیات رو. از ویژگی های این آیات اینه که در این شش آیه اول سوره مبارکه حدید قریب 20 وصف الهی دیده میشه، 20 صفت خداوند دیده میشه. حالا یا فعل اون به کار برده میشه یا لفظ اشتقاقی و اسمی اون رو خداوند وصفی اون رو به کار میبرد از تعدیت. اما دقیقاً چیزی فراتر از سوره حشر که در 4 آیه پایانی 18 وصف الهی می آید، از شگفت‌انگیزترین بخش های قرآن کریم این آیات شریفه 20 وصف الهی در این 6 آیه نهفته و دیده میشه که سرآمد اونها هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. خب بحث دامنه دار است. من 2-3 سطر رو از این ویژگی ها و صفات مطرح میکنم در حد استعداد بالاخره محفل و انجمن، تا ببینیم خداوند ما را به کجا میبرد. هو الاول و الاخر، ابتدا معنایی که برای کلمه اول و آخر وجود داره با یه پیش مقدمه باید گفته شود و اون این است که مراد از اولیت و آخریت بدیهی است که در مورد حضرت پروردگار چیزی که همین ابتدا باید از ذهنمون دور کنیم بحث زمان است. اولیتی که در اینجا مطرح میشه در مورد ذات احدیت هیچ مفهوم زمانی ندارد. آخر بودن حضرت سبحان مفهوم زمانی نداره. چرا؟ چون خداوند زمان آفرین است. زمان رو حضرت احدیت آفریده است. زمان یه حد، یه محدودیت، و ذات احدیت لایتناهی است، حد نداره، محدودیت نداره. ما مخلوقات محدود به حد زمان و حد مکانیم، محدودیت زمانی و مکانی داریم، اما ذات احدیت مکان آفریده است، زمان آفریده است. لذا اولیت و آخریت آری از زمان مطرح میشه در مورد حضرت پروردگار. مفهوم عددی هم وجود نداره، چون اگر اول رو ما در نظر گرفتیم، اولی که بعد از اون 2 می آید، قبل از اون ممکنه 0 بیاد. این سلسله اعداد طبیعی اگر در نظر گرفتیم، لازمش معدود بودن خداست، عدد بودن خداست، و مانند بقیه الاعداد، مانند بقیه عددها، این هم با مخلوق سازگار است نه با ذات عدیه. با این 2 نکته عرض می کنم. اولین معنای کلمه اول یعنی چه؟ یعنی آغازگر. خداوند اول است، یعنی پیدایش از او سر میزند و آغاز می شود. او اول خلقت است، او آغازگر خلقت است. هو الاول، این نخستین معنای ابتدایی است که از لفظ فهمیده میشه و روشن است. بالاخره از دیرباز بیخ گوش این فرزندان مادران نجوا می کردند و می گفتند یکی بود و یکی نبود. یعنی هول اول، از روز نخست این مادران بزرگوار درس توحید رو به فرزندانشون در قالب قصه گویی می دادن. کان الله ولم یکن معه شی، خداوند بود و هیچ کس با او نبود. یعنی یکی بود و یکی نبود. هو الاول، خداوند آغازگر است. الله خالق کل شیء. تمام پدیده های خلقت من جمله ما انسان ها، همه مخلوقات، ما سوالله، ما وراء الهی ممکن الوجود است. می تواند باشد، می تواند نباشد. هیچ ضرورت عقلی بر وجود هیچ پدیده‌ای وجود نداره. هر پدیده‌ای یحتمل ان یکون یحتمل ان لا یکون، احتمال این که وجود داشته باشد یا نداشته باشد هست. در ذات تمام پدیده های خلقت وجود و ضرورت وجود نهفته نیست، بلکه این ذات احدیت است که واجب الوجود است و وجود در ذات اوست و هستی را آغاز می کند. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. میشه الله خالق کل شیء، خداوند خالق کل شیء میشه. این میشه معنای اول. او آغازگر است، ابتداگر است، هو الاول و الاخر. نقطه مقابل این، البته با توجه به این که صفات الهی عینیت با هم داره، یعنی خداوند اول است، اول بودن خداوند تفکیک از آخر بودن او نیست. اولیت الهی عین آخریت الهی و آخریت الهی عین اولیت الهی است. حالا توضیح بیشتر رو از زبان معصوم در حد لازم عرض میکنم معذر باکتون. آخر یعنی چی؟ یعنی پایان. پایان هستی با خداوند است. بعد از خداوند پدیده چیزی تصور نمیشه، یعنی تمام هستی و تمام آفرینش کل من علیها فان، فنا در ذات تمام پدیده های خلقت. اما و به وجه کلباقی، به به چه میگوید امیر المؤمنین در کمیل، و به وجه کلباقی بعد فناء کل شهر. اون وجه باقی ذات الهی است بعد از فنا و همه چیز، میشه الاخر. یعنی کل شیء هالک الا وجهه، همه پدیده ها و همه هستی هلاک در ذاتشون، فنا و نیستی و هلاک، جز ذات احدیت که این مجالس ترحیم و این کارت های ترحیم و اینها رو اطلاعیا رو می نوشتن، بقا مختص ذات اوست، میشه الاخر. کلمه الاخر به این معنا که هیچ فنایی در ذات او نیست و تمام پدیده ها به نیستی و فنا و او باقی است، الاخر. خب حالا این دو کلمه هو الاول و الاخر رو که دیگه تمام حقایق هستی در این دو کلمه غرق است، اگر اینها رو که من ساده و ابتداعا ملموس عرض کردم محضرم باراگتون، بخوایم اینها رو معادل سازی کنیم براش، میتونیم دو تا کلمه ای که به ذهنمون ناشناس بگیم. ال اول رو میتونیم بگیم ال ازلی، ال آخر رو میتونیم بگیم ال ابدی. ازلیت و ابدیت، اینی که ذات احدیت آغاز ندارد و پایان ندارد، لایتناهی ذات او و وجود او. میشه ای بر ازلیتت ز آغاز، خلق ازل و ابد هم آواز. هو الاول و الاخر. جمع بین ازلیت و ابدیت میشه چی در واژه؟ میشه دیمومیت. این اولیت و آخریت، ازلیت و ابدیت. به دنبال اون با همین روال این دو صفت بعدی رو عرض کنم، و ظاهر و الباطن. و خداوند ظاهر است و باطن است. خب کلمه ظاهر دو معنا داره. یک، ظهور به معنای غلبه، یعنی غالب بودن. میگم فلانی ظهر علی هذا الامر، یعنی غالب شد. از ظاهر یعنی خداوند غالب است. چیرگی و غلبه از آن حضرت احدی است. خب الله غالب علی امره، این خداوند است که غلبه بر امور داره. خداوند قهاریت داره، چیرگی داره بر همه چیز، به هیچ چیزی بر ذات او چیره و غالب نیست. لذا از ظاهر، او ظاهر است و او غالب است. این معنای اول ظاهر. اما یه معنای ظریف‌تر و لطیف‌تری داره که اینجا این معنای دوم مناسب‌تره با سیر سخنی که در اینجا حضرت حق مطرح می‌کنند. و اون کلمه ظاهر همون معنایی است که خودتون می‌فهمید. ظاهر یعنی چی؟ یعنی آشکار، یعنی هویدا، یعنی آشکار در زبان پارسی ما. از ظاهر، او ذاتی است که ظاهر است. خداوند سبحان هیچ پنهانی و نهانی ندارد. یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار. چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی. خداوند ظاهر است، آشکار است، یعنی تمام هستی و وجود جز جز آن همه تجلیات حضرت اوست. تمام هستی جلوات صفات حضرت سبحان است. لذا با آفرینش که بنگریم به تمام اجزاء وجود، بزرگ مرد و پهلوان میدان توحید میگوید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. علی ابن ابی طالب میگه هیچی رو ندیدم در وجود الا اینکه قبل از آن، بعد از آن و با آن خدا را دیدم. یعنی تمام هستی همه آینده تابش وجود خداوندیست. هیچ بخشی از خلقت نیست که حضور خدا در اون هویدا و آشکار نباشد. مناسبت داره دیگه، ایام ایام متعلقه به صاحب سخن است که عرض میکنه. فرزندان قالب اسدی گفتند دیدیم که زوال ظهر روز نهم ذوالحجه که شد، فرزند فاطمه دامن جبل الرحمه رو گرفت، اومد میانهای این کوه ایستاد، دستها رو بلند کرد، گفت الحمدلله الذی لیس لغذایه دافع ولاله. آقا شروع کرد وجود و مبارک سید و شهدا آنی را که شما با حماسنامه عارفانه عرفه میدانید انشاء کردن و گفتن دعا عرفه را شروع کرد به گفتن. رسید به جایی که میخواد سید و شهدا از ظاهر رو تفسیر کنه، گفت پروردگار من، خدای من، متا قبته حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، ای یکون لغیر کمن از ظهور ما لیس لک و هو حتی یکون هو المظهر لک، امیت اینون لا تراج و لا تزال علیه رقیبا. این دو راوی سخن میگویند حسین از آغاز سخن که مطلب شروع کرد کل میزاب مانند ناودان از چشمهای مبارکش عشق بر محاسن او میریخت و بر دامن جامعه او میغلطید و میخواند تمام اون چرا که ما متنی زیباتر، جامعتر، عارفانه تر در توحید از متن عرفه نداریم. در تمام میراث پیامبران الهی از آدم تا قاتم تا انقراض عالم نداریم متنی مانند عرفه. و گاهی اگر شما اینو به خودمون جرأت بدیم بیایم بنشینیم نه در ایام عرفه، یه وقتی بذارید اینو ترجمه روان و دقیق اون رو بخونید، احساس میکنید که یه لیلای دلشده ای برای مجنون خیش نامه نوشته است. احساس میکنید عاشقانه ترین متنی که ممکنه یه کسی بنویسه برای محبوب معشوقی سید و شهدا سروده است اونجا. اصلا شگفت زده میشه انسان از لایه های این عبارات عجیبی که مولانا الحسین به کار میبره. فرمود متا قبته، خدایا تو کجا غائب بودی، کجا نبودی، حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، تا من یه دلیلی پیدا کنم که اون اثبات کنه وجود تو رو برای من. آیا ایکون لغیر کمن از ظهور ما لیس لک، آیا من به یه چیز نگاه کنم که اون نشان دهنده و دلیل تو باشد؟ او بیشتر از تو ظاهره، تو خودت ظاهری، نیاز نداری به چیزی که تو رو ظاهر کند. از ظاهر امیت اینون لا ترا، کور باد اون چشمی که تو رها، با تمام ظهورت در هستی نمی بیند و لا تزال، و حال اینکه آن به آن تو پیش روی او هستی و بیدلی در همه احوال. خدا با او بود او نمی دید و از دور خدایا می کرد از ظاهر، اون ذاتی که تمام هستی و وجود جلوات ظهور او هستند و هیچ خفایی در ذات او نیست. همین امروز در میان فلاسفه غرب، نه حتی فلاسفه خودمون، نه عرفاء خودمون، صاحب نظرانی هستند که در بحث توحید اعتقاد به این دارن در بحث اثبات وجود که خدا، که خدا نیاز به اثبات وجود ندارد. همین الان در دانشگاه های امروز امریکا دارن درس میدن این فلاسفه که عرض میکنم، دائرة المعارف پل ادواردز، بخشیش رو جدا کردن بعضی از دوستان، آوردن اینها رو ترجمه کردن در پارسی، شد 3 جلد کتاب خدا در فلسفه. 2 ترجمه داره، یه ترجمهش مربوطه به استاد فاضل و ارجمند جناب آقای بهادین خرمشاهی است، یه ترجمه مال ایشانه، خدا در فلسفه. یه بخشش مال این بحثه که اصلا پاره از این صاحب نظران به جایی رسیدند نه از باب اثبات ناپذیری وجود خدا، بلکه عدم لزوم و ضرورت برای اثبات خدا، چون امر اثبات شده نیاز به اثبات ندارد و آفتاب آمد دلیل آفتاب میشه چی؟ میشه تفسیر از ظاهر، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. 4. در عین این که خداوند ظاهر است، به اون معنای اول بگیم ظهور رو غلبه بدانیم، باطن در عمق تمام حقایق و در ذات تمام حقایق علم الهی و اقتدار الهی نهفته است. یعنی اولم یکف به رب کنه علی کل شیء شهید، این مقام شهادت الهی است. الباطن یعنی ذات تمام پدیده ها، خود این پدیده علم به ذات خودش نداره، انسان علم به ذات خودش نداره، این خداست که باطن انسان است. یعنی در ذات آدمی علم و تسلط و چیرگی و شناخت خداوند نهفته است. این معنا معادل اون معنای از ظاهر و غالبی که گفتیم. اما به این معنای دوم کلمه باطن باز، خداوند از ظاهر است، آشکار است، اما این ظهور در حدی است که گاه انسان احساس می کند که پوشیده است به علت شدت ظهور. ناچارم استناد کنم که یا من هو وقتفا، حاجی سبزباری منظومه، یا من هو وقتفا لفرت نورهی از ظاهر الباطن فی حضورهی یا ظهورهی، یا من هو وقت فال فرت نورهی از ظاهر الباطن و فی ظهورهی. ای خدا، این که به دلیل شدت حضورت گاه انسان ها این تصور رو دارن که تو رو نمیبینند، یعنی نور اونقدر بسیار است که من به خاطر وجود نور احساس وجود نور نمی کنم. ماهیان ندیده جز دریا پرس پرسان زهم که آب کجاست. الباطن، کلمه الله 4 ریشه لغوی داره. یکی از اون ریشه های لغوی الاله، اله ای احتجبه الباطن، اون ذاتی که حقیقت وجود او در حجاب هاست. یار کسی وصف او ز من پرسد، بی دل از بی نشان چه گوید باز. عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. یعنی دیگه اون کنه ذات احدیت و بالاخره پاری از ویژگی های ذات احدیت، الباطن در قبال اون از ظاهر به معنای دوم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این 4 ویژگی آمد و من یه مرور ساده مبتنی بر لغت لفظ خدمت عزیزان ارائه دادم. خب اینجا دیگه بالاخره بی‌انصافی است که انسان به دانندگان این معنا و شارحان این الفاظ مراجعه نکنه و اینها رو نفهمیم که کلمه اول و آخر و ظاهر و باطن بالاخره لایه‌های بعدی فهم اون چیز. کی میتونه اینها رو برای ما باز کند و مطرح کند؟ راز بگشا یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. هیچ منبعی نداریم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، هیچ منبعی در آفرینش الهی و در میان تمام موارث توحیدی نداریم که بخواد بازگو کننده حقایق این صفات باشد جز نهج البلاغه امیرالمؤمنین. هیچ متنی نداره. دریغا و دردا که به مقدار مراجعه به یک کتاب آشپزی شیعان علی به نهج البلاغه علی مراجعه نمی کند. چی میخواد باشه وضع توحیدمون؟ جان برادر چی میخواد باشه وضع توحیدمون؟ نداریم، نشده برامون، گفته نشده. یک گوشی تو بزن یه اشاره بکن منیب برات بیاد ببین شرح نهج البلاغه پیش روی تو هست یا نه، ببین اینا سفید شده به خاطر گفتن کلمات امیرالمومنین یا نه برای شما. ببینیم آیا فروغ حکمت 9 جلد چاپ شده به روانترین شیوهی که استاد ادبیات فارسی بنویسه ادبیات و لفظش رو که قابل استفاده باشه یا نه. کجاست که نداشته باشیم؟ چرا این جفا رو به خودمون، به باورمون، به انسانیت، به علی میکنیم؟ خدایا ما را ببخش که قدردان این نعمتهای تو نیستیم. متاسفانه خطبه 163 ابتدا نزده بدید از خطبه اشباح بگم، به خاطرم نمیاد، شاید جلد هفتم باشه یا هشتم فروغ حکمت رو من فقط اختصاص دادم به شرح خطبه اشباح. 750 صفحه فقط شرح این خطبه است. به یه جایش که میرسه امام فرمان الاول الذی لم یکن له قبل فیکون شیء قبله، اولیست که لم یکن له قبل، قبل ندارد، قدیم است. فیکون شیء قبله که قبل از او تقدم بر وجود او پدیده ای داشته باشد، چون علت العلل واجب الوجوده. والآخر الذی لیس له بعد فیکون شیء بعده، آخری است که تصور بعدیت برای او وجود نداره، انتهای هستی با اوست، ابتدای هستی با اوست. و راد و اناسی الابصار انتناله، و عبارات دیگه میگن که مرادم همین خط امام بود. میریم سراغ خطبه 163 معذر مارکت. از اول میخوانم: الحمدلله خالق العباد، حمد از آن خداوندی است که بندگان را آفریده است. و ساطح المهاد، و این زمین رو به این مهد و گهواره رو مسطح و هموار برای زندگی انسان‌ها کرده است این زمین رو. و مسیل الوهاد که این دره‌ها آبراه‌ها رو در زمین قرار داده است که بیاید و شیب‌های زمین آب‌ها رو به فلات‌ها هدایت کنند، و چگونه آبیاری از بالا به سوی انسان‌ها سرازیر فشارهای طبیعی آب. و مخصب النجات، خداوندی که بلندی ها و ارتفاعات را آبیاری می کند، سرسبز می کند و زنده می کند و آماده می کند برای زیست انسان ها و بهره برداری اونها. لیس لاولیته ابتداون، خدا اولیت داره اما ابتدا نداره. الاول است اما ابتدا نداره، یعنی آغاز نداره، یعنی زمان نداره خداوند. ولا لازلیته انقضاون، ازلیت اون هم پایان نداره، آخره اما پایان نداره. اول اول لم یزل، اول است برای همیشه و باقی است بلا اجل. بقا و دوام از آن اوست بدون زمان، اشتباه نکنید، اجل نه، زمان نه. خرت له الجباه، این پیشانی ها مقابل او باید بر خاک قرار گیرد. و وحدت و شفا، توحید او بر زبان ها جاری است، بر لبان جاریست. حد الاشیاء عند خلقه لها ابانه له من شبها، موجودات رو که آفرید براشون حد قرار داد، ابعاد چهارگانه قرار داد، ایکس وای زد، به انضمام زمان چهار بعد رو حضرت اهدیت تهدید کرد موجودات رو آفرید که هر کدام شناخته بشن، بگید عناصر جدول مندلیف این ظرفیتشون، این تمیزشون با عنصر دیگر. هر پدیده رو با ظرفیت خودش در این خلقت و با تهدید خودش در این آفرینش قرار داد. حد الاشیاء عند خلقه لها ابانه له من شبها، که از دیگران متمایز باشد. لا تقدره الاوهام بالحدود والحرکات، نمیتواند وهم انسانها و پرش ذهنی انسانها تسلط بر ذات او داشته باشد با تمام اندیشه ها و تحرک ها و تحول ها. ولا بالجواره والعدوات، یه ابزار چیزی ندارن که انسانها با اون ابزار بخوان تقدیر کنن، اندازه گیری کنن نسبت به ذات او. لا یقال له متا، برای خدا گفته نمیشود متا. متا یعنی کی؟ خدا کی نداره. ولا یذرب له امد به حتی، برای خدا حتی گفته نمی شود، حتی یعنی پایان کار، یعنی خدا ابتدا و انتهای زمانی ندارد. از ظاهر و ظاهری است که لا یقال مما، از کجا، و الباطن لا یقال فیما، باطنی است که گفته نمیشه در کجا، در درون چی. این بطون اون معنای درون رو نداره، اون ظاهر اون معنای رویشه ای رو نداره. لا شبهون فیات قصا، خداوند شبه نیست، یعنی نمیشه تصور مادی از اون در نظر گرفت که بعد بگیم پایانش چی میشه، اولش چی میشه. ولا محجوبون فیحوا، اما در این حال محجوبی نیست که پوشیده شده باشد و نتوان او را دید. در عین ظهور، در عین بطون، لم یقرب من الاشیاء بالالتصاق، نزدیک به تمام هستی است اما چسبیده به پدیده ها نیست. و لم یبعد عنها بافتراق، و جدا از پدیده ها نیست که فارغ باشد. بعد فلا یرا، دور است و دیده نمی شود. اما قرب فشهد النجوا، عین قرب و عین بعد، از ظاهر و الباطن. لم یبعد عنها بافتراق، لا یخفا علیه من عباده شخوص و لحظتن، که دیگه این ده اوج میگیره سخن امام، یه وادی های دیگه ای رو میگن چون خارج از این صفته به صفات دیگه این پردازن بازگو نمی کنن. خب این یه گوشه ای. حالا شرح این رو عرض کردم، باید مراجعه بفرمایید و ببینید اینها متاع و فیما و اینهایی که امام مطرح میکنن چی دارن میگن. تو خطبه اول نهج البلاغه عین این مباحث رو امام مطرح میکنن. و این پهلوان میدان توحید زوایایی رو مولا الموحدین از توحید و این چهار صفت بازگو میکنه، از مفهوم تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، اون چهار مبنا و پایه معرفت الله که دیشب اشاره کردیم امام باز میکنه که تمام هستی و فرشتگان الهی مبهوت میشن در قبال این عظمتی که از توحید امام در خطبه نخستین، در خطبه اشباح، خطبه 91 باز میکنه، مطرح میکنه. مشاهده بفرمایید و ببینید. اجازه بدید این بحث رو باز هم ریزه خار خانه فرزندان علی باشیم و به سادگی از این چهار صفت نگذریم. یه اشاره کنم منظر بارکتون باز به خود امام، بعد بریم سراغ اون آقای رأس الجالوت. از بزرگان یهودی است و این بالاخره خاخام یهودی بزرگی است. در اون زمان اجتمعت الیهود الی رأس الجالوت، اومدن پیشش گفتن ان هذا الرجل عالم، این علی خیلی ملاست. یعنون امیر المومنین فنتلق بنا الیه نسأله، تو که خیلی ملایی بیا بریم یه دو تا سوال بکن بپیچش. گفت باش. فاتو فقیل لهم هو، گفتن آقا این تو محل دوران خلافت امامه، تو دارالاماراشه به اصطلاح امیرالمومنین. فانتظروا حتی خرج، بایستید تا بیاد. گفتن نه ما بریم. فقال له رسول جالوت جئنا کنسألک، رفتن دو گفتن آقا ما اومدیم از شما سوالی داریم. قال یا یهودی سل اما بدالک، همون روش امیرالمومنین، بپرس، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بکوی. امام فرمودن، گفت که اسالو که ان ربک متا کانه، من میخوام از خدا سوال کنم ببینم که خدا زمانش، مکانش از کجا، در کجا. من در مورد خدا میخوام این کیفیت خدا را سوال کنم. قال کان بلا کینونیتن، کان بلا کیفن، کان لم یزل، بلا کمن و بلا کیفن، کان لیس له قبل و هو قبل القبل، بلا قبل ولا قایت ولا منتها، انقطعت عنه القایه و هو قایت و کل قایه. فقال رأس الجالوت، به همینجا که رسید هنوز امام شروع کردن، فقال رأس الجالوت امزو بنا، بلنشیم بریم. هو اعلم مما یقال فیه، این از اونی که شما گفتید خیلی ملاتره، شما نفهمیدید. ما را بیش از این خراب نکنید، ای مگس عرصه سی مرق نه جولنگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. ترجمه کنم، فرمود کان خداوند وجود او بلا کینونیه، بدون ایجاد، وجود در ذات اوست، واجب الوجود است، این تعبیری که فلاسفه دارن از اینجا گرفته شده. کان بلا کیفن، خداوند کیفیت نداره، خداوند چگونگی در ذاتش نیست، چیستی در ذات الهی نمیتونید بگید. کان بلا کیفن، کان لم یزل بلا کمن، کمیت و تغییر، افزایش و فزونی در ذات اهدیت وجود نداره، تغییر در ذات او وجود نداره. ای برابدی، گفتیم اون بیت رو، این بیت دیگرش که بلخواه، آن که تغییر نپذیرد، توی آن که نمردست و نمیرد، توی کان لیس له قبل، خداوند قبل نداره، اوله و هو قبل القبل، قبل از هر قبلی است، بلا قبل، بدون قبل، ولا قایه ولا منتها، قایه و منتها هم ندارد. الاخر انقطعت عنه القایه و هو قایه القایات، او قایه تمام قایات است. نگاهی کرد و گفت و بلند شد و رفت. این هم یه دو جمله کوتاه از امیرالمومنین که باز اینها خودش دیگه دامن دامن شرح و زیبایی داره. آقای ابن ابی یعفور از شاگردان بسیار ملام موثق، از راویان ارزشمندیه که سخنانش واقعا کمک میکنه در خیلی از موارد برای صاحب نظران و علما در طول تاریخ. سألت ابا عبدالله، رفت محضر وجود و مبارک امام صادق، سوال کردم از آقا از اول اول و اول آخر. گفتم آقا اما الاول فقط عرفنا، اول رو ما بلدیم، اما آخر رو نمیدونیم یعنی چه. ابن رسول الله بیین لنا، میشه برای ما توضیح بدید؟ فمود انهو لیس شیعون الا یبید او یتغیر، هر پدیده ای رو که نگاه میکنید از یه نقطه شروع میشه و بعد تغییراتی داره. او یدخله تغییر و زوال، بعد با این تغییرها خب ممکنه زوال و نیستی و ضعف و کندی هم در او وجود داشته باشه. و ینقل من لون الى لون، آن با آن از رنگی به رنگی، حالتی به حالتی، شکلی به شکلی، من هیئت الى هیئه، من صفت الى صفه و من زیادت الى نقصان، پدیده های خلقت از زیادی به نقصان، از نقصان به زیادی می روند، الا رب العالمین، جز پروردگار وجود و رب العالمین. فانه لم یزل ولا یزال به حالت واحده، ذات احدیت یک حالت، اصلا تغییر و تغییر در ذات او وجود نداره. هو الاول قبل کل شیء، ایجاد و آغازگر هستی قبل از هر چیزی اوست. هو الاخر ما لم یزل، پایان برای او متصور نیست اما آخر است. تمام پدیده ها به انقراض، به فنا و هلاک، و ذات او باقی. لم یزل بلا تختلف علیه الصفات و الاسما کما تختلف علی غیره، خداوند اختلاف و صفات و تغییر نداره، زیر و بم در ذات الهی، فراز و فرود در ذات او وجود نداره. مثل الانسان الذی یکون ترابا مره، مثل انسان که یه وقتی خاکه، بعد گوشت میشه، استخوان میشه، خون میشه، رفات میشه، بعد میپوسه، بعد خاک میشه، خاکستر میشه، به باد داده میشه، کلبسر مانند خرما که یه مرتبه دانه است، بعد درخت میشه، چی میشه، چی میشه، اینها رو وجود مبارک امام مطرح کردن. فهمدن فتبدل علیه الاسماء و الصفات و الله به خلاف ذلک. هو الاول و الاخر، اون ذات بی تغییر آغازگر خلقت و لم یزل بی پایان رو وجود مبارک امام تبیین میکنن با این ویژگی ها و خصوصیات دیگر ذات احدیت برای اونها. یه جمله دیگر رو بگم کفایت میکنه منظر مبارکتون از محضر. باز بگذارید که از میکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم و سری بزنیم به ساحت قدسی وجود نازنین مولانا رضا. اما ظاهر لیس من اجل انه علی الاشیاء، حضرت دارن اینجا توی بحث عمومی به اصطلاح علمی دارن توضیح میدن از اون مجالسات مروه، نه اینکه خدا علی الاشیاء از ظاهر یعنی اومده بالا چیزی قرار گرفته است، به رکوب فوقها و قعود علیها، ولیکن ذالک لقهره و لغلبته، ظاهر یعنی غالب یعنی چیره. چه قول رجل زهرت علی اعدائی، که میگه من، یه کسی میگه زهرت علی اعدائی در کلاب عرب، یعنی من بر دشمنانم غالب شدم و چیره شدم. خداوند ظاهر است یعنی چیره بر همه امور است. خداوند علا کل شیء قدیر است و هیچ چیزی نیست که از قدرت الهی ولا یمکن الفرار من حکومتک. و وجه آخر، این یه وجه، بعد ازت میگم خلاصه شو میگم. و وجه آخر انه ظاهر، نه اون معنای دوم که گفتیم، لمن اراده، هر که بخواد خدا رو ببیند میبیند. لمن اراده ظاهر است برای هر که بخواد. گفت که خدایا متا و جدتک، موسا گفت خدا کی پیدات کنم، فرمود متا قصدت و وصلت، هر وقت که منو بخوای و منو یاد کنی منو یافتی. به تعبیر سید و ساجدین فإن الراحل الیک قریب المسافه، دو قدم برای دیدن او چشم باز کن. بیدلی میگفت، بارها اینو خوندم، بیدلی میگفت در پیش خدای کوتاه‌ترین قطعه منظوم منطق‌الطیر، بیدلی میگفت در پیش خدا که ای خدا آخر دری بر من گشای ببینمه. رابع اونجا مگن بنشسته بود، گفت ای عاقل که این در بسته بود، در گشاده است ای پسر، لیکن تو روی سوی این در کن، مراد خود بجوی. تو روتو برگردوندی، تو روتو برگردون به این طرف، بعد میبینی جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد، قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. فرمود این آیه این ما تولو فسما وجه الله، کجاست که وجه خدا نباشد؟ امام فرمودن که از ظاهر لمن اراده ولا یخفا علیه شه و انه مدبر لما کل ما بره فای ظاهر از هر و اوزه من الله. جمله امامه حضرت سامان الرجل. چه ظاهری از خدا ظاهرتر و واضحتر است؟ کدوم آشکاری از خدا آشکارتر است؟ لانک لا تعدم صنعته حيث ما توجهت، هر کجا که نگاه میکنی آثار اون رو میبینی. ولله فی کل تحریکت و فی کل تسکینت شاهد، به تعبیر بوعلی، و فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد. هر جور که نگاه میکنی جز خدا نمیبینید که تمام تجلیات اوست، تمام جلوات صفات حضرت اوست. و فی کم من آثاره ما یغنی، که اونقدر هست که کافیست برای این تو که ظهور برای تو دست بده و این ارتباط دست بده. و اما الباطن فلیس علا معنی الاستبطان للاشیا، باطن بودن خدا نه این که خدا تو دل اشیا باشه و ان یغور فیها، فرو بره توشه، بلکه زاده که من حال استبطانه للاشیا، اون تسلط و خبرویت و چیرگی و علم الهی به ذات پدیده هاست که شما رازهای درون وجود خودتون دارید که به دیگران نمیگید، اما خدا میگه شما انسانهای رازهایی دارید که خودتونم اخفا من السر، سر اونه که من میدونم به دیگری روم نمیشه بگم، اما اخفا من السر رو کی میدونه؟ یار نزدیکتر از من به من هست، وینت مشکل که من از او دورم، اما او میداند. علیمون به ذات صدور، علیمون به ذات صدو، علمن و حفظن و تدبیرن. و ادامه میدن حضرت که دیگه بمانه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. یه داخل پرانتز میگم ادامه رو عرض میکنم محضرم بارکتون. خب این دیگه حدیث که بالاخره میشه گفت، اما فراتر از این، این چهار صفت معنا دارد؟ بله، اما معذوریت اجازه گفتن نمیده به حقیر، به این معنا که خوف شبهه برای عزیزان دارم. یا رب جوهر علم لو ابوه بهی لقیل انتم من یعبد الوسنا، به تعبیر وجود مبارک امام مجتبی، گاه ممکنه یه دانستنی هاییست که اگر من بگم منو متهم به چیزی بکنن. نه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن قصه وحدت وجود باشد و نگاه متصوف یا عارفانه، نه 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 اون رو نمیگم، اما اگر کسی درک هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن بکنند، کار به جایی میکشه که دیگه اینقدر هم گر نگویم این سند شیشه دل از ضعیفی بشکند. به زبان شعر پناه میبرم خدمتون عرض میکنم، سربسته دلم رمیده لولی وشیست، شورنگیست، دروغ وعده و قتال وز و رنگامیز، فدای پیراهن چاک ماه رویان باد، هزار جامعه تقوا و خرقه پرهیز. فرشته عشق ندانست چیست قصه مخان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. فدای آن کلماتی که آتش افروزد، نه آب سر زند در سخن بر آتش تیز. فقیر و خسته، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز. تا برسد به جان مطلب، به عمق مطلب که مراد من اینه، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخی. اگر کسی به کنه هو الاول و الاخر و الظاهر در حد محصور بشری پی ببرد، به جایی میرسد که تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. احساس میکند که لیس فی الدار غیره دیار، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. نه حولی میبیند، نه قوتی میبیند، نه علمی میبینه، نه فخری میبینه، نه جاهی میبینه، نه جلالی میبیند، نه جمالی میبیند، جز آن که هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. و احساس میکنه تمام هستی من جمله خود من وهمی بیش نیستیم و حقیقت وجود نیست مگر هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. دیگه بیش از این نمیشه جلو رفت. و هو بكل شیء علیم. هو الذی خلق السماوات و الارض. ادامه میده این ملک رو، ادامه میده این صفات رو حضرت اهدیت. اوست که آفرید آسمان ها و زمین را فی ستت ایام. بارها من این نکته رو گفتم، دیشب بعد از بحث عزیزی بزرگواری سوال کردن چرا خدا تو قرآن سماوات رو جمع میبنده و عرض رو مفرد میگه. اشاره کردم منظر بارشون کوتاه سرپایی که کلمه سما در قرآن معانی متعدد داره. ما آسمانهای متعدد داریم و معانی متعدد برای سما داریم. ابر سما است، اتمسفر سما در قرآن. و جعلنا السماء سقفا محفوظا. این 1000 کیلومتر شما رو حفظ میکنه. میرید بالاتر، لقد زینا السماء الدنيا بزینت المصابیح. تا جایی که کیهان و ستاره و سیاره و هرچه وجود داره همه میشن سما. از سما الدنيا، آسمان اول، بعد 6 تا آسمان دیگه داریم تا 7 آسمان، 7 سماوات طباقا. بعضی از اون سماها سمایی است که و رزق و کن من از سماء و ما تو ادون، روزی شما اونجاست. سمایی است که یدبر الامر من از سما، خدا از اون سما تدبیر امور میکنه. اینها که دیگه آسمان مادی نیست. سماوات معانی متعدد داره، رزا جمع بسته میشه، مشترک لفظی است، مشترک معنایی است. اما کلمه عرض یه مصداق داره، اونم چیزی که روی اون ایستاده ایم عرضه. جایی که ما انسان ها روی این ایستادیم زمینه، لذا همیشه عرض مفرد میاد، چون ما یه عرض بیشتر نداریم اما سماوات متعدد داریم. کل ما علاج و هو سما به تعبیر عرب، تمام اون چه بالای سر ماست به لحاظ مادی و معنوی میشه سما. خلق از سماوات و الارض، آفرید آسمان ها و زمین را فی ستت ایام، در 6 ایام. کلمه ایام رو، یوم رو که من میگم، ممکنه شما ذهنتون سریع به چه ترجمه‌ای براش میره؟ روز میگید، حالی که این نیست. اون که در کلام عرب به معنای روزه چیه در قرآن و در لغت عرب؟ نهار، در قبال لیل. و لیل اذا یخشا و نهار اذا تجلا. بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. اون لیل و نهار شب و روز، اون نهار به معنای روز است. اما یوم به معنای برهه زمان، به معنای دوران. برای اینکه بهتر تو ذهنمون بیاد، همیشه در اسامی قیامت یه پیشوندی میاد و اون چیه؟ یوم القیامه، یوم الحسره، یوم التقابن، یوم الفصل، یوم الجمع. کلمه یوم میاد در قیامت که روز وجود نداره. ما همه میگیم آقا باشه روز قیامت چلود میستم. قیامت که روز نداره، از شمس و کورت، خورشید که از بین رفته، و از نجوم انکدرت، دیگه این منظومه شمسی نیست که آه اینجا گردش شب و روز و زمین به دور خودش حرکت وضعی داشته باشه، شب و روز بیاد حرکت انتقالی داشته باشه، فصول باشه، اینها که وجود نداره، همه که از بین رفته. از زلزلت الارض و زلزانا. پس در قیامت یوم یعنی چه؟ یعنی دوران، یعنی برهه زمان، عالم قیامت. فی ستت ایام، در 6 دوره آفرید خداوند، در 6 دوره. حالا آیا زمان این دوران چه مقدار است؟ نمیدانیم. اما فی ستت ایام میفهمد در 6 دوره آفرید. این دورانها دورانهای، بیایم بگیم آقا اینها دورانهای 6 گانه زمینشناسی سزوئیک و پالازوئیک و... نه نه، اینا نیست. اون بال زمینه که اینا که ما میگیم. خداوند میگه خلق السماوات و الارض، صحبت تمام هستی کائناته، همه اینها رو میفرماید در 6 دوره آفرید. ثم استوى على العرش. یه داخل پرانتز، همیشه این بحث که میاد، این سوال تو ذهن دوستان سری میاد، میگید آقا مگر نمیگویید که خداوند نما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی اراده الهی باشد به یه امری، اراده خدا فعل الهی است، خدا نیاز به گفتن که نداریم، برای فهم ما میگه کن فیکون، اراده میکند هست. خب پس چرا فی ستت ایام؟ پس چه نیازی به این زمان است؟ خب بله، اینجا باید بدانیم که ذات احدیت در آفرینش دو ساحت در خلقت قرار داده، یعنی خداوند دو عالم آفریده است. یه عالمی که در اون حاکمیت زمان و زمین است، همون حدودی که گفتم حد زمان و مکان وجود داره، یه عالمی که در اون حد وجود نداره. یکیشو بگید ملک اجالتاً، یکی رو بگید ملکوت، یکی رو بگید امر، یکی بگید خلق. الا له الامر والخلق. گاهی باید 23 سال طول بکشه تا قرآن نازل بشه، میشه تنزیل. اما گاهی هم دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. عالی پلی میکنه ذات احدیت، تمام حقایق وحی بر قلب و جان پیامبر وارد میشه بدون زمان. نام این میشه چی؟ میشه انا انزلناه فی لیلت القدر، میشه انزال، زمان نداره. اما وقتی جامعه میخواد 23 سال بگیردش چی داره؟ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل، انزال نیست دیگه این زمان. در عالم دنیا این کائنات و این جهان مادی رو که حضرت احدیت آفریده است، این مبتنی بر زمان عزیزان، ابعاده، یعنی باید بالاخره یه ارتباطی دست میده، یه زن و شوعی و یه تلقیحی و یه لقاهی و شکل میگیرد، یه اسپرمی و اوولی و بالاخره یه نطفهی منعقد میشه، در رحم مادر قرار میگیرد. این باید دوران خودش رو طی کند، این 37 تریلیون سلول جمع بشه، بعد این بالاخره این 40 هفته بگذره، این فرزند به دنیا بیاد، حالا تازه شروع میشه قدم به قدم، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، یک حرف و دو حرف بر زبانم شد و جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد. بعد این بالا بلند می شوی 14 سال قرة‌العین، بالغ نظر علوم کونین، کان روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواره بودی. این رشد می کنه، قد می کشه، بالا میاد، بعد می گد عمر جنابالی چقدر؟ می آن 60 سال از این عمر گذشته است. میرسه به جایی که فمن نعمره ننکسه فی الخلق، دوران نکس و دوران سرازیری شروع میشه. یه بازه زمانی عمر یک انسان 80 سال مثلا فرض بفرمایید. این عالم دنیاست، همه چیز دنیا تابع این تدریج و زمانه. اصل این دنیا رو هم خداوند با همین قاعده آفریده است. اما اون عالمی که عالم ماورای این دنیاست، نه در اون زمان وجود نداره، مرور زمان وجود نداره. خیلی ساده، روح شریف همه عزیزان، ارواح ما انسان‌ها، نه انوثیت داره نه ذکوریت. روح مؤنث مذکر نداره، وقتی به این جسم ملحق میشه زن و مرد میشه. روح سن نداره عزیزان، مرور زمان نداره روح انسان. با ناچاری همراهی با این سن مراحل رو طی میکنه، همپایی میکنه. چرا؟ چون یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی. روح مال عالم امر، نه مال عالم خلق و ماده. لذا روح ابعاد نداره، طول و عرض و عمق نداره، زمان نداره، روح ایکس وای زد نداره. اما این جسمه که چنین ویژگی هایی رو دارد. اینجا صحبت از چیه؟ این عالم مادی است. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، در 6 دوران. ثم استوى علی العرش. همین جمله رو بگم عرضم تمام. ثم استوى علی العرش. استوى معنای اولی لغت یعنی 4 زانو نشستن. عرش هم که معنای اولیش یعنی تخت. خدا 4 زانو بعد روی تخت نشست. خب بله دیگه، دیر همین گفتن دیگه، حنبلی گوید خدا جسم است و جان می نشیند بر فراز آسمان. اونایی که اهل ظاهرن، ظاهریون، به همین لفظ میگن. آقا اگر بگی سوال کرد تو مجلسش که آقا این استوا علی العرش یعنی خدا اینطوری نشسته است، گفت که بیرونش کنید، این رو، این ملعون رو بیرون کنید که از ظاهر قرآن داره عدول میکنه. بالاخره مشکلی که ما گاهی توی این گفتگوها حالا و سالهایی که توفیق بوده است مشرف میشدیم تو مسجد الحرام مسجد النبی با این حضرات داشتیم همین بود دیگه. اینا جمود به ظاهر میکردن، به لفظ به ظاهر. خب حالا ما راهشو بلد بودیم که ظاهر رو براشون بگیم که آقا این کلمه استوا که میگی تو این لغت این هم استوا استولا قد استوا بشرون علی العراقی من غیر سیف و دم مغراقی، اینا رو چی میگی پس در خود لغت عرب؟ این معنا شده، این معنای دومشه. عرش این معنایی که تو میگی تخت، آن معنایی که سل عرشه یعنی چی؟ که عرش شل شد. استوا عرشه یعنی پایه های حکومت قوی شد. پس عرش به معنای تخت نیست، به معنای قدرت در خود لغت عرب، در خود استعمالات، در شعر جاهلی و بعد در استعمال قرآن که دیگه دستا بیاد بالا چاره‌ای نداشته باشن جز اینکه بپذیرند. استوا معنای اصلی اون یعنی استولا. این میشن از آیات چی؟ از متشابهاتی که ردش میکنیم به محکمات قرآن. خدا استواء بر عرش، عرش نماد قدرت و تدبیر الهی، کرسی نماد علم و حکمت الهی، و سع کرسی یه السماوات و الارض استواء علی العرش. حالا فرمود آسمان ها و زمین را آفرید. دو خط فکری اینجا ایجاد شد. آتش به جان شمع فتد کین به نان نهاد. کی ایجاد شد؟ از روزهای نخستین ایجاد شد تا الان، که خدا بعد از این که این آسمان و زمین را آفرید از خلقت انصراف داد، یعنی کنار رفت و آفرینش رو واگذار کرد. کس سلطان المعزول، مانند پادشاه بازنشسته. افسانه نمیگم براتون، دارم مبانی اعتقادی و فکری جماعت بسیار میلیاردی امروز رو میگم خدمت شما، گذشته و امروز رو. که سلطان المعزول، خدا رفت کنار و اداره خلقت رو واگذار کرد به کسان دیگری که اونها اداره میکنن. حالا اونها کیان؟ رب و نو اند، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. یاران زندانی من، یوسف داره تو زندان به همبندی ها میگه. آیا ارباب متفرق شما میگید؟ رب و نوها، خدای باران، خدای عشق، خدای طوفان، اینها رو بعد از اینها هم ناچاری که یه ظواهری درست کنید، مجسمه هایی بسازید که نماد ارتباط با اونها باشن، اینا اداره میکنن؟ یا خدای واحد قهار اداره میکنن؟ این یه تفکر. از دل اون چی در اومد؟ تمام اون که دیشب عرض میکردیم، میخواد جوپیتر باشه، آرتیمیس باشه، یونانش باشه، میخواد کریشنا باشد، برهما باشد، شیوا باشد، میخواد لات و منات و عزا باشد. اینها شدند اداره کننده ی عالم. رسید به زمان ما، شد حلقه روشنفکران پاریس. از دلش چی در اومد؟ مکتب دوئیسم در اومد. بله، خدا آفریده است، اما آفرینش رو بعد به کی واگذار کرده؟ به خود انسان ها و اندیشه های بشری. انسان نیاز به خدای مدبر و شریعت نداره. خدا دستش درد نکنه این آفرید، اما عقل به انسان ها داد، خود انسان ها زندگیشون اداره میکنه. شد دنیایی که امروز ما داریم زندگی میکنیم مبنای فلسفی حیات اجتماعی و فکری جامعه قبر اینه دیگه. تو این 250 سال اخیر تا الان که از دل شما نیست من بیرون بیاد، خود انسان میشه خود خدایی و محور. این یه خط بود. اما یه خط گفت خدا آفرید، اما آفرینش رو نویسنده داند که در نامه چیست، نمیتونه واگذار کنه به دیگران. اگر خدا با این عظمت این وجود را آفرید بعد ولش کرد به سوی دیگران، که این میشه عبث، میشه کار لغو. استوا علی العرش، خداوند وجود را آفرید، بعد اداره هستی رو خودش به عهده گرفت، شد بعد از خالق چی؟ رب. شد آفریدگار، پروردگار. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. این خط دوم فکری شد که خداوند بعد از وجود هستی رو خودش اداره میکنه، مربی خودشه، مربی انسان هم فقط اوست، او ربه و پروردگار انسان هاست. هیچ پدیده دیگر نمیتواند طرح تربیتی برای انسان بده. حالا لازمه این چیه؟ دانش گسترده الهی است. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم. میتونم بگم از زیباترین، دلنشینترین، عمیقترین گزارهای قرآن همین جمله کوتاه است: هو معکم اینما کنتم، که دیگه شرح این قسمت آیه چهارم رو میگذاریم برای فردا شب محضر مبارک عزیزان که پیگیری خواهد شد. خداوند سبحان دلهامون رو به حقایق توحید خودش بیش از بیش آشنا بگردم. گفت توی شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی؟ خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی؟ پروردگارا آن چرا که با اولیاءت در باب توحید، آن چرا که به علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی ابن ابی طالب و با اولیاءت در طول تاریخ عنایت کردی، ذره‌ای و شمه‌ای از توحید خودت رو به دلهای ما امشب بتابان و ما رو با اسماء و صفات و حقیقت بی حجاب خودت آشنا بگردان. بالاخره تمام کربلا میشه قسم یاد کرد، تمام کربلا تفسیر هو ول اول و ول آخر و ظاهر و ول باطن، جای جای کربلا تجلیات توحید الهی است، تفسیر توحید جز جزش. خب من عادت دارم که خدمت دوستان، هر سال استحضار دارید این شب سوم و چهارم رو اختصاص میدیم به کسانی که وامدار اونها هستیم و باید گفت بدون اغراق که حرکت سید الشهدا قوام اون و دوام اون یه ذل اون بدون تردید یاران و اصحاب با وفا وجود و مبارکشون بودن که موحدان بزرگ تاریخ بشری هست. بالاخره ما نمیگیم کف جمعیت کوفه و سپاه کوفه رو چند نفر گفتن؟ 12,000. این کفشه که مقتل از ابن اعصمو نمیگم کی بگیرید از این قدیمیایی که گفتن ابن قتیبه و تاریخ الطبال و امثال اینها، اینها 12,000، طبری 12,000، بیایید بالا تا 30,000 گفتن، بگید بینش 15,000 16,000، این طرف چند نفر گفتن؟ 72 نفر. بگید 84 نفر گفتن، 72 نفر، 70 نفر. نسبت این 15,000 با 70 تا چی میشه؟ یعنی 70 تا رو ضرب در 10 بکنید، 700 تاش کنید، ضرب در 100 کنید، اینو 7000ش کنید، ضرب در چی بکنیم این رو که بشه 14,000؟ این چند برابر بشه؟ چه عاملیه که اینها نه کوچکترین ضعفی در اصلا گویا نمیبینن این 14,000 رو، براشون پشند اینها یاران سید و شهدا. تمام صفحات تاریخ عاشورا رو ورق بزنید ببینید غیر از اینه یک جایی ضعف، یک جایی خللی در اینها بود؟ اصلا انسان متحیر میمونه چیه پشتوانش؟ 249 بقره است: و کم من فتن غلیلت غلبت فتن کثیرتن به اذن الله و الله مع الصابرین. اینا اصلا احساس نمی کردن که کمن یا نیستن، یا معیت خدا رو لحظه به لحظه می دیدن و می دانستن این فئه و جماعت کم به اذن الله غلبه بر جماعت بسیار دارد. یعنی اذن خدا رو باور کردن، معیت خدا رو باور کردن، شدن این پهلوانان و این بزرگوارانی که انسان مبهوته و خیلی حیفه که اسامی اینها گفته نمیشه و یاد نمیشه. امشب اجازه بدید من خدمتون بگم و یاد کنم از بزرگی از این نام‌آوران: دانشمند، سخنور، ادیب، زاهد، عابد، هر چی بگید آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. عابس ابن شبیب شاکری از قبیله بنی شاکر، تیره ای از همدانیان، که این همدانیان دیگه ابو فراس همدانی، اینها دیگه معروفه که اینها چه قبیله ای بودند، و حارس همدانی اون یار نزدیک امیرالمومنین پیشمرگ امام علی، اینها خاندان عجیب یمنی بودند اصالتا. مسلم وارد کوفه شد، اولین کسانی که اومدن با مسلم بیعت کرد آقای عابس ابن شبیب شاکری بود، اومد بیعت کرد و گفت که فهمید الله و اسنا حمد خدا رو کرد و رو کرد به مسلم، گفت که اما بعد و فعنی لا اخبر رو کردن الناس، من از مردم اطلاعی ندارم، ولا اعلم و ما فی انفسهم، نمیدونم تو دلهای اینا چیست، اما والله احدث و که اما انا موتن و نفسی علیه، من چیزی که دل من بر اون قرار گرفته میخوام بهت بگم، والله لعجیبنک، جوابت میدم، پاسخ میدم، بیعت بهت میکنم، وقت دعوت کنی جواب میدم، ولا اقاتلن معکم، و با شما هم اگر روزش لازم باشه میجنگم، همراهی میکنم و مرد و مردانه، ولا ازربن به سیفی، شمشیر رو هم میکشم در راه حمایت از شما و حسین ابن علی. تو کوفه داره به مسلم میگه، همون روز اول که مسلم دعوتشو مطرح کرد، یا چند روزی گذشت جناب مسلم نامه ای رو نوشت برای سید الشهدا، گفت آقا تو این نامه رو ببر، دید این امین ترین کسی که میتونه پیدا، یه نامه ای رو داد ببره بره مکه به سید الشهدا برساند. آقای عابس همراه شد با شوذب رفیقش که ایرانی بود، این شوذب ایرانی بود، با این همراه شدن اومدن مکه، نامه رو به سید الشهدا دادن، حضرت فرمودن بمونید پیش من دیگه، موندن با حضرت، اومدن کجا؟ کربلا، اومدن کربلا. حالا روزش شد، حالا دیگه پیش از ظهر کربلاست و این نامور سخنور خطیب عالم دانشمند پهلوان آمد مقابل سید الشهدا قرار گرفت. دیگه من قسمتایی که با شوذب بین خودشون چی گذشت و خیلی حرفای زیبایی داشتن با همین دوتا رفیق، اینها رو میگذارم، وقت رو به اینجا آمد محضر مبارک. ببینید ادبیاتش چیه با حضرت تو اون صحنه. یا ابا عبدالله، رو کرد به سید الشهدا، مقابل حضرت ایستاده، چه سعادت اینا کی بودن واقعا، چون تصورشو خیالشو در ذهن تصور کنید که مقابل فرزند فاطمه ایستاده باشید بگید یا ابا عبدالله، اما والله ما امسا الا زهر الارض قریب ولا بعید اعز علی ولا احب علی منک، تمام این در میان تمام آفریدگان الهی تو پسر فاطمه عزیزترین و محبوبترین کس برا منی، ولو قدر تو علا ان اطفع ان کزیم و القتل بشیئن اعز علی من نفسی و دمی لفعلتو، اگر من بدونم با خونم و با جانم میتونم یه ذره از مشکلات تو کم کنم، در طبق اخلاص آقا تقدیم، جانم تقدیم، لفعلتو. السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر توی حسین، اشهد الله، شهادت میدم، انی علی هداک، خدا رو شاهد میگم که من مسیر هدایت تو رو تو زندگیم طی کردم و الان طی کردم و حدی عبیک و بر هدایت و راهنمایی پدرت زندگی کردم. ثم گفت که دیگه لذا الان دیگه از شما رخصت میخوام. وقتی اینطور زیبا عمیق عالمانه گفت، حضرت نگاهی بهش کردن، دیگه میدونستن هر کدام از اینا که میرن دیگه سرمایه هایی هن که دیگه دارن متصل میشن، فرمودن برو دیگه، حرکت کرد. ثم مشا به سیف مسلدن، همونجا جلو حضرت شمشیر رو کشید و بهی ضربتون علا جبینه، و روی پیشانیش از یکی از نبردهایی که شرکت کرده بود در محضر امیرالمومنین شکاف خورده بود روی پیشانی، با این ضرب شمشیر رو، شمشیر رو دست گرفت اومد. نمیر ابن وعله گفت که یکی از همدانیان تو سپاه کوفه بود، تا چه دید لما رأیته مقبلن عرفتو، تا چه من دیدم چی داره میاد شناختمش، این عابس شاکریست، وقت شاهدته فی المغازی، من در جنگ ها و نبرد هایی رو دیده بودم که کان اشجع الناس، شجاعترین من، قلت و ایها الناس، فریاد زد ایها الناس، هازا استل اسود، ای شیر شیرانه، هازا ابن ابی شبیب، لا یخرجن الیه احد منکم، نرید باش مقابله کنید، هیچ کم تو نرید. فاخذ ینادی، ایستاد این بزرگ مرد با این معرفت و فریاد زد الا رجلون، الا رجلون، یه مرد تو شما نیست بیاد مقابل من با من بجنگه؟ هیچ کی نیومد، یک نفر تکان نخورد. فقال، دیگه راه این بود دیگه، فقال عمر ابن سعد، عمر سعد لعنت الله علیه گفت این فایده نداره، ارز خوح، ارز خوح بالحجاره،
گفت تنها راه اینه که سنگ ها رو بردارید، نه 100 تا 200 تا، بریزید سنگ بارانش کنید. ارز خوه بالحجاره، شروع کردن رما بالحجاره، رمی به حجاره و سنگ، من کل جانب، از همه طرف. فلما را ذلک، حالا این رو ببینید، تا که آبس دید اینها سنگ ها رو شروع کردند، القا کند درعه، زرهش رو از تن دارو برد انداخ، و مغفره و کلاه خودش رو برداشت پرت کرد رو زمین، حمله کرد به طرف اینها بدون زره و بدون کلاه خود، شروع کرد حمله کردن. این مختلی که من میخونم مختل مفصل محموم عربیه، اما کم پیش اومده. مرحوم محدث قمی تو اینجا دو تا بیت شعر فارسی آورده در مورد این آبس، ذوقش گل کرده و گفته که جوشن زبر گرفت که ما هم نماهیم، مغفرز سر فکند که بازم نیم خروس، بی خود و بی زره به در آمد که مرگ را، در بر برهنه می کشم اینک چنو عروس. زره رو انداخ، کلاه رو رو انداخ، شد علی الناس، حمله رو شروع کرد. فوالله لرأیته یطرد اکثر من مئتین من الناس، با یه حمله 200 نفر رو میخوابوند و ازشون رد میشد و پراکنده میکرد اینها را. ثم انهم تعطفوا علیه من کل جانب، دیگه دیدن چاره نیست دیگه، اینها نه یه نفر دو نفر صد نفر، دیگه گروهی دائره وار اطراف رو گرفتند. فقتلوه، و آبس رو به شهادت رسوندن. این شیوه رفتار اینها بود. حالا دیگه اینجا جا داره که دیگه وقتی تک تک اینها به این گونه عمل می کردند، دیگه کسی که خودش رو می رسوند وجود نازنین مولانا حسین بود که از صبح شروع شده دیگه. هر کدام از اینها که به خاک افتاده، حضرت اومده سرش رو چکار کرده؟ رو زانوش گرفته. اومده سر آبس رو رو زانو گرفته، نوازشش کرد، ازش تشکر کرد. حالا به کجا رسیده دیگه؟ تا جایی که عزیزانش رو هم بخواد همین کار رو بکنه، تا جایی که بخواد بیاد سر علی اکبر رو هم رو زانو بگذاره. بگذارید فقط این جمله رو بگم: یا ابا عبدالله، یارانت رو خوب تحویل گرفتی، جان میده هم به شوق لقاء تو یا حسین، تا بر سرم تو پا ننهی جان نمیده هم یا ابا عبدالله. اما اون لحظه ای که شما سر مبارکتون رو زمین قرار گرفت، کی بود که سر مبارک او را به نامن بگیرد؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه، پروردگارا فرج ولیت نزدیک بگردان، ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، حسینی محشور بگردان، ما را با مکتب سید الشهدا، با سیره سید الشهدا آشنا بگردان. پروردگارا مشکلاتمون، مشکلات مملکتمون، مشکلات جمع حاضرمون کفایت بفرما. ملتمسین دعا رو باید عرض کنم، بیمارانمون رو، بیمار منظور محترممون رو، پروردگارا همشون رو شفا عاجل عنایت بفرما. عاقبت امرمون ختم به خیر بگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.